أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما برای این جلسه اول به ذهنمون رسید که مقدمه المیزان رو خدمتتون قرائت کنیم. المقدمه فی مسلک البحث التفسیری فی الکتاب. الان میارم خدمتتون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي انزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وعلى آله الذين اذهب عنهم الرجس اهل البيت وطهرهم تطهيرا. مقدمتون نعرف فيها مسلك البحث عن معاني آيات القرآن الكريم في هذا الكتاب به طریق الاختصار. در این مقدمه شیوه در واقع بحث تفسیری المیزان رو از علامه به طریق اختصار بیان کردن. التفسیر و هو بیان و معان الآیات القرآنیه و الکشف عن مقاصدها و مدالیلها. تفسیر که بیان معانی آیات قرآن و پرده برداشتن از مقصد آیات و مدلول آیاته. مدلول یعنی اون چی که آیات بهش دلالت میکنه. من اقدم الاشتغالات العلمیت التي تعهد من المسلمین فقط شرع تاریخ آزن نوع من البحث و تنغیر المسمى بالتفسیر من اصل نزول القرآن کما یظهر من قول تعالی و تقدس. این معنای تفسیری که عرض شود که ما میگیم تفسیر از اوایل در واقع تاریخ اسلام یه همچین چیزی بین مسلمین برقرار بوده. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه. که پیامبر کارش این است که به شما کتاب و حکمت رو تعلیم بده. کما ارسلنا وقد کانت طبقت الاولا من مفسری المسلمین جماعتون من الصحابه. اولین طبقه مفسران صحابه ارسلان یه جمعی از صحابه بودن و المراد بهم غیر علی علیه السلام بجز امیرالمومنین که ایشون بعدن خواهد بود. فَإِنَّ لَهُ وَلِلْعَيْمَةِ مِنْ وَلْدِهِ نَبَعُ اون آخر سنت عرض لَهُ که میگه میفهمد که ما به زودی میگیم راجع به اونا. که ابن عباس و عبدالله ابن عمر و عبی و غیرهم اعتنوا به هذا الشأن و کان البحث و یومئذ لا یتجاوز عن بیان ما یرتبط من الآیات به جهات الادبیه و شأن النزول و قلیل من الاستدلال به آیت علی آیه. روش این مفسرین طبقه اول این بود که فقط یا راجع به ادبیات جهات ادبی آیه یا راجع به شأن نزول آیه یا بعضی موارد خیلی نادر راجع به استدلال از آیه به آیه بود. و کذالک قلیل من التفسیر به روایات المعصوره عن النبی، یه مقدار اندکی هم روایاتی که از پیامبر رسیده بود در تفسیر به کار می‌بردن، در قصص و معارف مبدا و معاد و غیره. و علا هذا الوصف جرى الحال بین المفسرین من التابعین که مجاهد و قتاده و ابن ابی لیلا و شعبی. این گروه بعدی هم که طبقه دوم مفسرین بودن، اینا هم تقریبا روش تفسیریشون مثل همون روش تفسیری طبقه اول بود در قرن اول هجری. فانهم لم یزیدوا علی طریقه سلفهم من مفسری از صحابته شیئا. اینا به همون طریق مفسرین اولیه چیزی اضافه نکردن. غیر انهم زادوا من التفسیر به روایات، فقط اینا یه تعداد روایات رو اضافه کردن که اونم اگه اضافه نمی‌کردن بهتر بود، به خاطر اینکه بینها رواياتون دست سهل یهود او غیرهم، روایاتی بودن که یهودیا و غیره اینا رو جعل کرده بودن و وارد روایات کرده بودن. فاوردوها فی القصص و المعارف الراجعه، اینا رو هم در داستانها مثل داستانهای جناب یوسف و موسی و امثالهم که روایات بسیاری هست که خیلی هاشون بعدن تو المیزان از سلام به اینا اشاره کردن که این فهمن اینا اسرائیلیات هستن. و از اون بدتر در بخش معارفی که به خلقت و مبدع آسمان و تکوین زمین و دریاها و باغ شداد و لغزش‌های معاذالله انبیا و تحریف کتاب و اشیاء دیگه از این نوع بود، اینا رو وارد کردن. وقد کان یوجد و بعض و ذالک فی المعصور عن الصحابه من التفسیر والبحث، که بعضی از اینا از صحابه هم نقل شده بود، این روایاتی که اینا نقل کردن به اضافه روایات جعلی. ثم استوجب شیوع البحث الکلامی بعد النبی فی زمن الخلفا لاختلاط المسلمين بالفرق المختلفة من أمم البلاد المفتوحة بيد المسلمين و علماء الأديان و المذاهب المتفرقة. بعد از اینکه اسلام وسعت جغرافیایی پیدا کرد و بعضی از کشورها رو فتح کرد، مباحث کلامی هم از اون طریق داخل در مباحث تفسیری شد و نقل فلسفت یونان الى العربیه فی السلطنت الامویه اواخر القرن الاول من الهجره. در زمان بنی امیه فلسفه یونان وارد شد، بعد در عهد عباسیین و بحث‌های عقلی و فلسفی بین مسلمان‌ها شهرت پیدا کرد. اتفاق بعدی که افتاد ظهور و تصوف مقارنن لانتشار البحث الفلسفی و تمایل الناس الى نیل المعارف الدینیه من طریق مجاهدت و ریاضت نفسانیت دون البحث لفظی و العقلی من جهت اخرى ثالثه. اون مطلب هم تصوف بود که یه عده تمایل پیدا کردن به جای بحث فلسفی از طریق مجاهده و ریاضات نفسانی در واقع به حقیقت دست پیدا کنن، به بحث های لفظی و بحث های عقلی هم کاری نداشتن. و بقاء جمع من الناس و هم اهل الحدیث علی تعبد المحض، اهل حدیث تعبد محض پیدا کردن به روایات، به ظواهر دینی، من غیر بحثن الا عن اللفظ به جهات الادبی من جهت اخرى، فقط در مورد لفظ بحث میکردن، دیگه کاری به باطن نداشتن. ان اختلف الباحثون فی التفسیر فی مسالکهم بعد ما عمل فیه الانشعاف المذاهب ما عمل، بعد از اینکه انشعاب در مذاهب کرد آنچه را که کرد، این انشعاب در بحث های تفسیری هم پیدا شد. ولم یبقى بینهم جامع فی الرأی و نظر، تنها چیزی که مشترک بود فقط این بود، لا اله الا الله محمد رسول الله. یعنی بجز این دوتا جمله دیگه هیچ نقطه اشتراکی بین عقاید این گروه های مختلف نبود. واختلفوا فی معان، حالا ما روزی ببینیم تو چه بحثی اختلاف کردن، در معانی اسماء الله، صفات الهی، افعال الهی، آسمان و مافیها، زمین و ما علیها، قضا و قدر، جبر و تفویض، ثواب و عقاب، موت، برزخ، بعث، جنت، نار و بالجمله فی جمیع ما تمسه الحقائق و المعارف الدینیه ولو بعض المس، هر چیزی که معارف دین بهش ارتباط داشت ولو یه ارتباط اندکی، اینا خلاصه توش اختلاف داشتن. فتفرقوا فی طریق البحث عن معانی الآیات، در طریق بحث از معانی آیات حتی اختلاف داشتن. و کلون یتحفظ و علا متن متخذ و من المذهب و طریقه، هر کدوم به دنبال اونی میرفت که از مذهب خودش گرفته. حالا ملاحظه فرمایید، خیلی این بحث جالبیه. اما محدثون فقط سرو علی تفسیر به روایت عن سلف من الصحابه و تابعین، اینا فقط بسنده کردن به نقل روایت از صحابه و تابعین صحابه. فسارو و جدو فسیره حیث ما یسیر و به همول معصور، فقط تو مسیر معصور عرض شود که سیر میکردن. حالا یه لطیفه یا ساجا همزه میفرد، حتی شوخی هاشون هم به معصور میکردن، مثلا میگفت مش اصلا این پای من شبیه چیه، اون مثلا شبیه شاخ نبود، میگفت چون این شوخی به پیامبر، میگفت نه این پای من شبیه این پای منه، بعد میخندیدن. یعنی شوخی هاشون حتی روایت رو نقل میکردن، یه موقع مثلا ایام عید میخواستن بخندن. حالا اینا فقط عرض شد که به روایت اکتفا میکردن. و وقفو فی ما لم یؤثر فیه شیئون ولم یظهر المعنا ظهورا لا یحتاج الی البحث، اگر که یه روایتی توی موردی نیامده بود، اینا اصلا وارد اون مورد نمیشدن و به این آیم در واقع تمسک میکردن که ور راسخون فی العلم یقولون آمنا به کلون من عند ربنا، راسخون در علم میگن که همه این قرآن از جانب خداست، چه ما بفهمیم چه نفهمیم، پس اگه ما نفهمیدیم هم همین اجمالا قبول داریم که از جانب خداست، ما دیگه وارد بحث نمیشه. وقد اخطأوا فی ذلک، در حالی که اشتباه کردن. فان الله سبحانه لم یبطل حجت العقل فی کتابه و کیف یعقل ذلک و حجیته انما تثبت به، حجیت کتاب الله با عقل ثابت میشه، اما خدای تعالی چجوری میشه عقل رو تختهه بکنه. ولم یجعل حجیتا فی اقوال صحابه و تابعین و انظارهم علی اختلاف الفاحش، چطوری میشه که با این اختلاف فاحشی که توی کلام صحابه هست اون حجت باشه، اون وقت عقل حجت نباشه. ولم یدع الی السفسطه به تسلیم المتناقضات و المتنافیات من الاقوال، و راهی هم باقی نمونه برای سفسطه به این که بگیم اینا اقوال متناقضند و متنافیند. ولم یندب الا الى تدبر، آخه وقتی که این اقوال متناقضند چجوری میشه بهشون تمسک کرد؟ وقتی که عرض شود که یکی از صحابه یه چیزی رو میگه، اون صحابه دیگه نقیضشو میگه، خب شما چطور به یه عرض شود که دستگیری دارین تمسک میکنین که خودش رو نقض میکنه؟ ولم یجعل حجیتا فی اقوال الصحابه و تابعین و انظارهم علی اختلاف الفاحش، ولم یندب الا الى تدبر فی آیات، راهی باقی نمیمونه جز تدبر در آیات قرآن. فررفع بهی ای اختلاف یترا منها و جعله و یا رفع بهی و جعله خودن و نورن و تبیانن لکل شی. این از اون جملاتیه که خلاص از قرر این مقدم است. فما بال و نور یستنی رو به نور غیره، میشه نور از یه نور دیگه کمک بخواد برای روشن شدن خودش؟ نور که خودش روشن، ظاهرون به ذاته مظهرون لغیره، چیزی که خودش روشن ذاتن و روشن کننده دیگری است که دیگه نمیخواد یه کمکی بگیره که خود یه چیزی او رو روشن کنه، که نور خودش روشنگره، یعنی ظاهرون به ذاته مظهرون لغیره. میفهمد چیزی که قرآن میگه من تبیان و لکل شیئم، من اینو تو خواب میدیدم چند شب پیش، اینو یکی میگه قرآن نمیشه با قرآن تفسیر کرد، تو خواب شیطان بود لابد دیگه. گفتم نه خیر میشود، اون گفت نه خیر نمیشود، من گفتم نه خیر میشود تو خواب. حالا اینجا میفهمید که چیزی که خودش تبیان و لکل شیعه، چطور فما بال و نور یستنی رو به نور غیره، چطور میشه که نور از یک نور دیگه کمک بگیره برای نورانیت خودش؟ و ما شأن الهدى یهتدی به هدایت سواه، قرآن خودش کتاب هدایته، کتابی که کتاب هدایته برای خودش هدایت از دیگری طلب نمی کنه که. و کیفه یتبین و ماه و تبیان و کل شی به شی اندون نفسه، چیزی که خودش تبیان و لکل شی، چطوری با یه چیزی غیر از خودش، اونم با این روایات جعلی، بیاین تبیان و لکل شی و شما آشکار کن. اما المتکلمون، این حال اهل حدیث، اما المتکلمون فقط دعاهم الاقوال المذهبیه الاختلافها ان یسیرو فی التفسیر علی ما یوافق مذاهبهم به اخذ ما وافق و تعویل ما خالف علی حسب ما یجوز قول المذهب. متکلمین یه اعتقاداتی خودشون داشتن، هر چیزی از آیات قرآن که به اعتقادات اینا میخورد اینو تفسیر میکردن به اعتقاد خودشون، هر چیزی هم نمیخورد تعویلش میکردن، گفتن نه این معنیش فلان است که برگرده به مطلب اونا، مثل جوامع سیاسی که اقوال و به قول خودشون برمیگردن. گفت ما همه علما از من، گفت چرا؟ گفت آقای بهادینی بهاییه دیگه، بهادینی و چه ربطی داره اسمش بهادینی؟ شیخ بهایی هم که دیگه اصلا بهایی بوده، اونم با ماست، بهایی ها میگفتن. حالا ما میگیم حافظ که سنیه، مولوی که سنیه، سعدی که سنیه، نمیدونم محی الدین که سنیه، اونا همه رو میارن داخل، ما میگیم این که سنیه، اون که سنیه، اونم سنیه. یکی از سوالایی که من خیلی بدم میاد از من میپرسن که میگه سعدی چی هست یا سنی، مولوی چی هست یا سنی، خیلی من از این سوال بدم میاد. حالا مقصود خارج از بحث نشیم، ما میفرماید که اینا خلاصه اینا همین کارو میکردن، هر چی به نظر خودشون میخورد میگفتن این همونه که ما میگیم دیگه، اونی هم که نمیخورد تعویل میکردن. ما ان شاءالله یه بحث مفصلی راجع به تعویل مطرح میکنیم اینجا. و اختیار المذاهب الخاصه و اتخاذ المسالک و الاراء المخصوصه و ان کان معلولا لاختلاف الانظار العلمیه او لشیء آخر کتقالید و العصبیات القومیه، چیزای دیگه هم داخل میکردن مثل تقلید، عصبیت های قومی. و لیسا ها هنا محل الاشتغال بذالک الا ان هذا الطريق من البحث اهرا به ان یسمى تطبیقا لا تفسیرا. این جور بحث کردن باید بشه که تطبیق، یعنی تطبیق قرآن بر نظر بنده، این یعنی تفسیر اسمش نیست. فرق بین ان یق، اینم از اون جمله است، از قرر این عبارت، خیلی این جمله قشنگ و مهمه. ففرق بین ان یقول الباحث ان معنا آیه من الآیات ماذا یقول القرآن او یقول ماذا یجب ان نحمل علیه الآیه، این که بحث کننده بگه قرآن چی میگه یا بگه چی ما قراره بر قرآن حمل کنیم. یه موقع بنده همه اعتقاداتمو میذارم کنار، صاف میام پیش قرآن میگم ببینم قرآن چی میگه، حرف قرآن چیه. اما حاضر امجد میگه، یکی به من نامه نوشته گفته که من یه استادی میخوام با این شرایط که چنین باشد و چنان باشد و چنان باشد، همه خصوصیاتشو گفته، بعد گفته و البته در ضمن من فهم می‌کنم که آقای فلانی هم این خصوصیات رو داره، حالا شما یه استاد به من معرفی کنید. خب این خودش تعیین کرده، می‌خواد ایشون هم مثلا امضا کنه میگه بله این خوب است. این که مشورت نشد، از اون طرف هم یه دوست داره میگه من با پدرم مشورت نمیکنم، چون اگه مشورت بکنم باید حتما کاری که اون گفته انجام بدم. اینکه مشورت نشد که مشورت یعنی من نظر شما رو بگیرم کارو خودم بکنم. حالا ما امروز به آزاغ امروز زیادش کردیم عرض کردیم یه چیزی سوال کردم گفتم آقا ما با شما مشورت نمیکنیم، ما نمیگیم که شما نظر بده تا ما تصمیم بگیریم، شما هر کاری بگی ما انجام میدیم، ما از اول همین کارو کردیم. حالا این میگه که ببینم که این قرآن به نظر من چجوری حمل میشه، یعنی قرآن رو با اندیشه خودش تعویل میکنه، یعنی قرآن رو جوری تفسیر میکنه که نظر خودش از آب در بیاد. فرق میکنه بین این که شما بگید قرآن چی میگه یا این که بگید چی ما به قرآن حمل کنیم. فَإِنَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلْ يُوجِبُ أَنْ يَنْسَى كُلَّ أَمْرٍ يُنْسَى كُلُّ أَمْرٍ نَظَرِي عِنْدَ الْبَسْطِ. اگه شما بگین که قرآن چی میگه بعد همه نظریات رو بریزیم دور. و ان یتکی علی ما لیس بنظری، بعد به نظری تکیه نکنیم. و ثانی یوجب وضع النظریات فی المساله و تسلیمها و بناء المساله. اما دومی اول نظریاتو میگی بعد نظریه رو قبول میکنی بعد حالا میری میگردی تو قرآن که ثابت کنی این نظریه خودتو، اگرم حمل میکنی به نظریه خودت، اگرم حمل نشد تعویلش میکنی، میگی اینجا زو در تقدیره، اونجا هم که مضاف الیه هست شده، ادبیات هم که بابش وسیعه دیگه، اگرم اهل تصوف باشی که حالا جلوتر میاد که دیگه هیچی دیگه به زو و زا هم دیگه احتیاج نداری، همه رو میشه تعویل کرد، این معنیش اون است، اون معنیش این است، این دیگه به اینا احتیاج نداری. و من المعلوم ان هذا النفع من البس ليس في الكلام، في الكلام ليس بحثا عن معنا و في نفسه، اینجا دیگه بحث از قرآن نیست، تحمیل کردن نظر شخصی بر قرآن. اما الفلاسفه بله همینطوره. ببینیم مثلا مثل کاری که ما به حق میکنیم، میگیم من یشی نفس ها ابتقاء مرضات الله، کیه؟ من الناس من یشی نفس ها ابتقاء مرضات الله، میگیم این امیر المومنینه. این تطبیقه نه تفسیر. اونا هم همین کار رو میکنن، اونا هم آیه رو به نظر خودشون آخه تطبیق هم به حق و به ناحق داره دیگه، تطبیق هم بالاخره حتما یه ملاکی داره تطبیق، همینجوری نیست که هر چیزی خب اونم فردا میاد میگه نه این مثلا مصداقش اونه، یکی دیگر رو مصداق ذکر میکنه، گفتن اینو دیگه تو بعضی موارد میگن فلانی مصداق این آیه است. اما الفلاسفه فقط عرض لهم ما عرض للمتکلمین من المفسرین، فلاسفه هم همونی که بر متکلمین عارض شده به اینا عارض شده. من الوقوف فی ورطه تطبیق و تعویل الآیات المخالفه به ظاهر حال المسلمات فی فنون الفلسفه بالمعنى العام، فلسفه معنی عام، فلسفه معنی عام یعنی ریاضیات و طبیعیات و الهیات و حکمت عملیه خصوصا مشائین. اینا هم اومدن آیات قرآن رو به قواعد فلسفی حمل کردن، یعنی قاعده فلسفی رو اول مسلم گرفتن بعد اومدن خواستن ثابت کنن که آیه هم همین را میگوید. فقط تأول الآیات الوارده فی حقائق ماوراء طبیعه، آیاتی رو که در حقائق ماوراء طبیعه اومده، آیات خلقت، حدوث آسمان و زمین، آیات برزخ، آیات معاد، همه اینا رو تطبیق کردن به اون مسائل فلسفی. حتی انهم ارتکبوا التأویل فی الآیات التي لا تلائم الفرضیات، حتی تا جایی که با آیاتی که با فرضیاتشون هم هماهنگی نداره به دست به تأویل زدن، یعنی گفتن این ظاهر آیه اینه ولی باطنش اینو میخواد بگه، اینو میگن تعویل. و رفض التنزیل، اصلا تنزیل رو به کلی رها کردن. فستلزم ذالک اجتراء الناس علی التعویل، این باعث شده که مردم جرأت پیدا بکنن هر کسی دیگه دست به تعویل بزنه. و تلفیق جمل شعریه و استدلال من کل شیئن علی کل شیئن، هر چیزی رو برای هر چیزی استدلال بگیر. حتی آل الامر الى تفسیر الآیات به حسب الجمل و رد الکلمات الى الزبور و البینات و الحروف نورانیه و ظلمانیه الى غیر ذلک، تا جایی که کار به اینجا رسته که آیاتو به حسب عرض شد که به حساب جمل میذارن و کلمات و رد الکلمات الى الزبور، یعنی خلاصه کاری دیگه با آیات قرآن دیگه ندارن، تنها چیزی که اینا باش کاری ندارن این آیات و حروف قرآنه. کجا؟
با خط گم کرد.
و ترتیب العناصر و الاحکام الفلکیه و العنصریه الى غیر ذلک ما انهم نسو الا ان هذه الانظار مبتنیه على اصول موضوعه لا بینه ولا مبینه. همین دیگه، هم کردن مسائل رو بر اصول موضوعی که نه بیانه و نه بیان شده است. مثلا مسائل فلکی فلسفی که اینا همه بعدا رد شده دیگه، به جز اون الهیاتش، مسائلی که در طبیعیات داره بعضی از مسائلش اینا رد شده بعدا. میگه خلاصا قرآن رو به اینا حمل کردن. و من الواضح ان القرآن لم ينزل هدى للمتصوفه خاصه، قرآن که ما را اهل تصوف که نیست، ولا ان المخاطبین به بهی هم اصحاب علم الاعداد و الافاق و الحروف، اونایی هم که اهل جفر قرآن برای اهل جفر هم نیست که شما بیاین از آیات قرآن با علم جفر بخوای حقایق رو بیرون بیاری. ولا ان معارفه و مبنیتون علا اساس حساب الجمل، بر اساس حساب جمل هم نیست، همین حلومی که با حروف حساب میکنن دیگه، که جمله ها رو اعداد و ارقام و ابجد و حوز و حتی و کلمن و حروف و اعداد ریاضی، على اساس حساب الجمل الذي وضعه اهل التنجيم بعد نقل النجوم من اليونانيه و غيرها الى العربيه، که این مال عرض شد که اون ستاره شناس ها بود که از یونانی به عربی آورده بودن. قرآن نه مال ستاره شناسه، نه مال عرض شد که فیلسوفه، نه مال عارفه که بر اساس زبان فلاسفه نازل شده باشه یا به اساس قواعد نجوم از عرض شد که نازل شده باشه. عن النبي صلى الله عليه واله و ائمه اهل البيت كقولهم، بله روایاتی آمده که ان للقرآن زهرن و بطنن و لبطنهی بطنن الى سبعت ابطن و الى سبعین بطنا، از پیامبر و اهل بیت آمده که قرآن یه ظاهری داره و یه باطنی و باطنش باطنی داره تا هفت و تا هفتاد، لکنهم اعتبروا الزهر کما اعتبروا البطن و اعتنوا به امر تنزیل کما اعتنوا به شأن تر. اما مسئله اینجاست که همونطوری که اهل بیت به باطن عرض شود که اهمیت میدادن، به ظاهر هم اهمیت میدادن، نه اینکه به باطن بپردازن ظاهر رو رها کنن یا به تعویل بپردازن تفسیر رو رها کنن. این ظاهره که پل به باطنه، یا اصلا ما با این ظاهر کاری نداریم که، این یه چیز دیگه در باطنش، بعد یه باطنی در میاره که این باطن هیچ ربطی به اون ظاهر نداره، این باطن ربط داره به اون قواعد تصوف. و سنبین فی اوائل سورت آل عمران انشاءالله ان التعویل الذی، که ما انشاءالله اینو بحث میکنیم، یراد به المعنی المقصود الذی یخالف ظاهر الکلام من اللغات المستحدثه فی لسان المسلمین بعد نزول قرآن و انتشار الاسلام، و ان الذی یرید القرآن من لفظ التعویل فی ما ورد فی من الآیات لیس من قبیل المعنی و المفهوم. تعویل اصلا از سنخ معنی و مفهوم نیست. یکی از اساسی ترین بحث های المیزان همینجا راجع به تعویله. تعویل یعنی چی؟ اینو توی پرانتز عرض میکنم. تعویل یعنی این که هر عرض شود که هر حقیقتی یه هر چیزی یه حقیقت خارجی داره. تطبیق این آیه، این آیه که الان شما ببینید که از حروف الف با نوشته شده با مرکب بر روی کاغذ و این حروف یه معنایی داره که اون معنا غیر از لفظه و اون معنا یه تفسیری داره که تفسیر غیر از لفظ و معناست، یه حقیقت خارجی هم داره که اون حقیقت خارجی نه لفظ نه معناست، نه تفسیر نه الفاظ، اون حقیقت خارجیشه. مثل چی؟ مثل خواب. شما خواب میبینی یه حقیقتی در خارج هست به نام خشکسالی، شما اون خشکسالی رو به صورت گاو میبینی. در خواب گاو دید دیگه، هفت تا گاو چاق دید، هفت تا گاو لاغر. این هفت تا گاو چاق و هفت تا گاو لاغر حکم لفظو داره، اما این نیست، این یه تعویلی داره. تعویلش چیه؟ این که در به زودی یه حقیقتی پیدا خواهد شد که هفت سال خوشسالی میشه، هفت سال هم پرباران خواهد شد. بعدن که اینو گفت این تعویل رویاست. اونجا ستاره رو دید، ماه و ستاره رو دید که دارن سجده میکنن، این لفظه. بعدها این شد عزیز مصر، پدر و مادرش و برادرانش در مقابلش سجده کردن، گفت یا ابت هذا تعویل رویای. تعویل نه از سنخ لفظ نه از سنخ مفهومه، بلکه حقیقت خارجی رو بهش میگن تعویل. و البته اون حقیقت خارجی هم مربوط به همین لفظ، یعنی ارتباط بین این دوتا هست، منتها این ظاهر اون باطنشه اینجوریه. پس تعویل در واقع حقیقت خارجیشه که ظهور بینا میکنه اینجوری. به همین خاطرش میاد نه از قبیل معناست نه از قبیل مفهومه. و قد نشأ فی هذه الاعصار مسلک جدید فی التفسیر و ذالک ان قوما من منتهل الاسلام فی اثر توقل فی العلوم الطبیعیه و ما یشابه ها المبتنی علی الحس و تجربه. تو این زمانهای ما مثل تفسیر المنار خواستن همه چیزو حسیش کنن، خواستن بگن اینا همه حسیه، به حس و تجربه مربوط میشه. ول اجتماعیت المبنی علی تجربه الاحسان مالو الی مذهب الحسیین من فلاسفه الاروبه سابقا الی مذهب اصالت العمل، گفتن لا قیمت للادراکات الا ترتب العمل علیها به مقدار ما یعینه الحاجت الحیویه به حکم الجمع. گفتن که همه چیز اینا حسیه، باطن و اینا در کار نیست. فذکروا ان المعارف الدینیه لا یمکن ان تخالف الطریق الذی تصدقه العلوم. این معارف قرآن همون چیزاییست که این علوم تجربی تصدیق میکنن، همین هست. و هو ان لا اصالت فی الوجود الا للماده، هر چیزی رو باید تجربه کنی، باید حس کنی با حواس پنجگانه و خواص محسوس. فما کانت دین یخبر ان وجودهی ما یکذب العلوم ظاهره کل، اون چیزی که دین ازش خبر میده و علوم اونو تایید نمیکنه، مثل عرش و کرسی و لوح و قلم، باید تعویل بشه، باید تعویل بشه به یه چیزی که علوم بپسندن اونو، یعنی باید یه چیز حسی باشه. فما و ما یخبر عن وجود این مما لا تتعرض العلوم لذلک که حقاق المعاد یوجب ان یوجب بالقوانین مادیه، اون قواعد معاد هم باید با این قوانین مادی جور در بیاد. خلاصه همه چیز باید با قوانین ارسیات که مادی جور در بیاد. و ما یتکه و علیه تشریع من الوحی، اونایی که توی شریعت ها وحیانی اومده، مثل ملک و شیطان و نبوت و رسالت، وحی و ملک و شیطان و نبوت و رسالت و امامت و امثال اینها، انما هیه امور روحیه، اینا یه سلسله امور روحیه، خود روح هم و روح هم مادیه، روح هم مادیه که یه بحثیشون داره تو جلد 5 جلد 4 که میگه بعضی میگن روح همین مثل یک بادیست در جسم، بعضی میگه همین خونه، خون روح همین خونه که توی رگ‌ها جاریه، تا جایی که حتی تو لغت هم سرایت کرده، شما میگید دم به دم، یک خون در مقابل یک خون، به جان میگید خون دیگه، میگید یک خون در مقابل یک خون. و تشریع و نبوغون خواست، این تشریع هم وحی و ارتباط با غیب و اینا نیست، نبوغه. انبیا با غیب اصلا غیبی در کار نیست، اینا یه نبوغ خاصی داشتن. نبوغون خواستون اجتماعیون یبنی قوانینه علی افکار صالحه، اینا نبوغ داشتن و افکار صالح اجتماعی هم داشتن، این دین ها رو درست کردن. لغایت ایجاد الاجتماع صالح راقی، مثلا مثل کنفیسیوس، اینا مثل اون بودن. مثلا ذکروا ان الروایات لوجود الخلیط فیها لا تر، روایات هم که قاطی داره، اینا هم که قابل استناد نیست مگر با قرآن موافق باشه. اما الکتاب فلا یجوز ان یبنی فی تفسیر علی الآراء والمذاهب السابقه المبتنی علی الاستدلال من طریق العقل الذی ابتله العلم بالبناء علی الحس و تجربه. عقلم که حساب و کتاب نداره مگه اون چیزی که حس و تجربه تایید کنه. پس روایت فقط اونی معتبره که با کتاب معتبر باشه، کتاب همون چیزش معتبره که حس و تجربه تاییدش کنه. بله المنار این کارو میخواد بکنه. بله الواجب ان یستقل بما یعطی القرآن من التفسیر الا ما بیان العلم، بعد فقط اونیو که علم تبیین میکنه قبول کرد. حاضهی جمل و ما ذکروه و یستلزم و ما ذکروه من اتباع طریق الحس و تجربه فساق امزاله که الهازت طریق من التفسیر ولا کلام لنا ها اونا فی. ما نمیخوایم راجع به اصول علمی و فلسفی اینا بحث کنیم. و انما الکلام فی انما اوردوه علی المسالک السلف من المفسرین واردون به اینهی علا طریقت این فت تفسیر و این سره و انهو حق تفسیر. گرچه خودشون گفتن حق تفسیر همینه که ما میگیم، در حالی که اینم کار اینام تطبیقه، یعنی اونی هم که میگه حس و تجربه، حس و تجربه رو اول پذیرفته، میخواد قرآن رو بر این تطبیق کنه. پس همه اینها ابتدا یه اصولی رو پذیرفتن، میخوان قرآن رو بر اساس اون اصول تطبیقش کنن. این طریق تفسیری که اینا در پیش گرفتن. بله ایشون فهمیدن این تفسیر قرآن نیست اصلا، این چیزی که اینا بهش میگن تفسیر و بناشون هم بر این بوده اصلا تفسیر نیست. خب اساس دینی بر اساس تفسیر قرآن میبره. مگه شما خودتون تشریف میبرید داروخانه دارو میگیرید؟ ما بعضی وقتا میگیم، حالا غیر از ما که اشتباه میکنیم شما این کار میکنیم. کی به خودش اجازه میده بدون تخصص در یک علمی وارد اون کار بشه؟ انسان عوام اجازه نداره بره سراغ قرآن. ازش اصول موضوعی استخراج کنه، محکمات این احتیاج به درس خوندن داره، باید درس بخونه تا بدونه کدوم محکمات کدوم متشابهات، باید درس بخونه. این سیره اوغلاس، سیره اوغلاس، یا خودش باید عالم باشه یا باید رجوع به عالم بکنه، این میشه سیره اوغلا. ولو کانو لم یحملوا علی القرآن فی تحصیل معانی آیات شیئا فما بالهم یأخذون الانظار العلمی مسلما لا یجوز التعدی عنها. اگه اینا که رفتن سراغ قرآن، چطور اینا به خودشون اجازه دادن که یه اصول علمی رو اصول مسلمه بگیرن بعد قرآن رو بهش حمل کنن؟ فهم لم یزیدوا علی ما افسد و سلف اصلاحا. همه سلف رو زد، اون چیزی رو که اون فسادی رو که سلف درست کرده بودن، اینا جز اضافه بر این فساد چیزی رو ارسات که به قرآن اضافه نکرد. و انت به تأمل فی جمیع هذه المسالک المنقوله فی تفسیر، شما میبینید که تجد و ان الجمیع فی مشترکتون فی نقص و بئس النقص، همه ناقصن و بد نقصی هم دارن. یعنی از یه طریقی رفتن که نه تنها به قرآن نرسیدن، بلکه به یک عقاید باطلی رسیدن، همه مبانیشون هم رو اون بنا کرد. و هو و اون نقصشون هم اینه، تحمیل و ما انتجه الابحاث العلمیه او الفلسفیه من خارج علی مدالیل الآیات، بحثای علمی و فلسفیشون رو به آیات قرآن حمل کردن. فتبدل به تفسیر و تطبیقن، به جای تفسیر تطبیق کردن و سما به تطبیقت تفسیرن، تطبیق و تفسیر نامیدن. و سارت به ذالکه حقایق القرآن من المجازات، اون وقت حقایق رو به مجاز تعبیر کردن، گفتن این مجازه، اون نمیدونم چیه. و تنزیل و عدت من الآیات تعویلات، آیات رو تعویل کردن، تنزیل و تعویل شمردن، در حالی که بین تنزیل و تعویل فرق است. و لازم و ذالکه کما او معنا الیه فی اوائل الکلام ان یکون القرآن الذی یعرف نفسه، قرآنی که خودش میگه به انه هدن للعالمین نورون مبین تبیان لکل شیء مهدیان الیه به غیره، باید خودش از یکی دیگه هدایت بگیره. و مستنیرن به غیره، از یکی دیگه نور بگیره. و مبینن به غیره، یکی دیگه بیاد بیانش کنه. فما هاذ الغیر، اون غیر کیه؟ و ما شأنه، شأن جایگاهش کجاست؟ و به مازا یهدی الیه، با چی اون هدایت میکنه؟ و ما هو المرجع و المرجع اذا اختلف، اگه تو اون اختلاف شد مرجع کجاست؟ و قد اختلف و اشتد الخلاف، اختلاف هم شده و شدید هم اختلاف شده. و کیف کان فهذا الاختلاف لم یولده اختلاف النظر فی مفهوم مفهوم اللفظ المفرد او الجمله به حسب اللغت و العرف العربی الکلمات او الآیات، توی لغت ها و ترجمه لغت اختلاف نکردن ها، چون لغت که مشخصه. فانما هو کلام عربی مبین لا یتوقف فی فهم عربی ولا غیره ممن هو عارف باللغه و اسالیب کلام عربی، کسی که کلام عربی رو بشناسه یا خودش عرب باشه در فهم ظاهر آیات مشکلی نداره، آیات مشخصه. و لیس بین آیات القرآن که چندین هزار تاست آیه واحده ذات و اغلاق، یک آیه مغلق هم شما تو قرآن نداری. چرا؟ چون اگه شما یه آیه مغلق هم داشته باشی قرآن دیگه فصیح نیست. مگه خودش نگفته عربی فصیح؟ تعریف فصاحت چیه؟ فساد یعنی آشکار بودن، یعنی هیچ اغلاقی درش نیست. آشکار بودن با باطن داشتن فرق میکنه. اغلاق یعنی گره داشتن. به حیث و یتحیر و ذهن فی فهم معناها و کیفه و هو افسه الکلام و من شرط الفصاحت خلو الکلام، افسه کلام اینه، شرط و فصاحت هم اینه که اغلاق و تغییر نداشته باشه، اگه داشته باشه که فصیح نیست. حتی ان الآیات المعدوده من متشابه القرآن کل آیات المنسوخه و غیرها، آیات متشابه با اینکه متشابهن و آیات منسوخ با اینکه منسوخن جزء افسای آیات قرآن. و هاذا هو الذی دعا الناس ان لا یقتصروا علی الفهم العادی و المستاق المعنوس. یه سر به جای انداختم، خوشحال شدم گفتم این تموم شد. و انما الاختلاف کل الاختلاف فی المستاق الذی ینطبق علیه المفاهیم اللفظیه من مفرد و مرکب و فی المدلول التصوری و التصدیق. حالا اینجا یک مطلب بسیار عالی رو ایشون بیان میکنه. میفهمد که اختلاف، تمامی اختلافاتی که شده در مصداقی است که مفاهیم لفظیه، چه مفردش یعنی لغات، چه مرکبات یعنی جملات، در مدلول تصوری و تصدیقی آیه داره. حالا یعنی چی؟ ملاحظه فرمایید. اینو ما البته یه جای دیگه عرض کردیم. این بحث در واقع یکی از اساسی ترین مطالب المیزانی که از اینجا به بعد مطرح میشه. الان صورتشو عرض میکنم. عرش یعنی چی؟ اختلاف تو اینجاست که عرش یعنی چی. تمام اختلاف اینجاست. این میشه مفردات. یا مثلا جا عربک یعنی چی؟ اختلاف دیگه در این که این چه تصدیقیه، چه حکمی رو داره بیان میکنه. یا مثلا جی ایام ازن به جهنم، این چی رو داره بیان؟ حالا شما ملاحظه فرمید، این مطلب یکی از اهم مطالب تفسیر. ما وقتی الفاظ رو به کار میبریم و استعمال میکنیم، لفظ حساس شد اومد اینجا عرض شد که لفظ یه مصداق داره، یه غایت داره. شما وقتی میگید ترازو، ترازو یه مصداق داره. مصداقش همین نیست که بین ایدیناست که ما میریم خرید میکنیم جنس ما رو تو اون میکشه وزن میکنه. یه غایت داره، یعنی اون هدفی که ترازو برای ساخته شده، اون توزینه. طبق اون هدف تعریف ترازو میشه ابزار توزین. اما طبق مصداق ترازو میشه اینی که تو مغازه هاست. اگه مثلا اینو بیارم به من بدن بگن این ترازو من میخندم، میگم که ترازو نیستش که، این مثلا ماژیک، چون من اونو میشناسم. بعد اگه مثلا برای من تبیین کنین آقا اینم ترازوه، مثلا یه چراغ قوه بیارم بگن این ترازوه، خب من میخندم دیگه. بعد اگه آقا این مثلا با نور وزن میکنه، بخوام من قبول میکنم. ممکنه که این به یه ابزار دیگه، هدف توزینه، حالا میخواد جنسو بذاری روش وزن کنه، یا از اینجا یه کره سماوی رو اونوری کهکشان وزن کنه. اونی که وزن اون جرم اونو میگیره، این عرض شد که یه وسیله دیگه است دیگه، ترازو که نیست، ولی اینم ترازوه، منتها یه ترازوی دیگه است. اسلحه غایتش چیه؟ ابزار دفاع. حالا یه روز اسلحه مصداقش تیر و کمانه، یه روز شمشیره، یه روز تفنگه، یه روز هم ممکنه یه چیز باشه که اگه الان به ما نشون بدن ما اصلا نفهمیم این اسلحه است. اونی که باعث نفهمی در تفسیر شده اینه که به جای اینکه غایت لفظو بگیرن، مصداق لفظو گرفتن، گفتن عرش. یاد چی افتادن؟ یاد تخت پادشاه افتادن. گفتن خب خدا عرش، خدا چجوری میشینه رو عرش؟ بعدم حملش میکنن ملائکه، چه تخت بزرگیه که مثلا 19 تا 8 تا ملائکه اومرزن سمانیه میذارن رو دوششون، بعد میارن، بعد این کجا میذارن؟ کجاست؟ تو آسمانه؟ تو زمینه؟ جاش اختلاف کرسی. تا گفتن کرسی، با عیسی شافی رو آشکار کرد. درست عیسی میشه کلمه خدا، کلمتون منه اسمه مسیح عیسی ابن مریم. اما کلمه گاهی همه ما فی الزمیر رو نشون میده، گاهی بخ بعض ما فی الزمیر رو نشون میده. اون کلمه تامه خدا که اللهم انی اسالک بکلمه. حالا شما بزنید اینو عرش، کرسی، قلم، کتاب، میزان. میزان در قیامت چیه؟ میزان سنجش. این یه ترازویی باشه که شما ببینید توش بکشن، اینا که نیستش که. میزان اون حقیقتی است که با اون حقیقت میکشن. حالا یه جا تو روایت اومده علی علیه السلام میزانه، یعنی امام حسین علیه السلام میزان نیست؟ این اسباب بیان مصداقه. خیال کرده فقط پس دیگه امیرالمومنین؟ نه خیر، این بیان مصداقه. قرآن میگه ترازو حقه، هر کسی مصداق حق شد میشه ترازو. حالا یه موقع امیرالمومنین مصداق حق. این اون چیزی میشه که اینا نفهمیدن. لذا در ذکر معانی مثل کرسی و عرش و آسمان و زمین و ملائکه و جن و شیاطین و اینا، خلاص اینا گیر کردن. بله، عدم فهمشون، یکی از مهمترین مواضع عدم فهمشون این بوده که نفهمیدن کلمات برای روح معانی وضع شده، نه برای مصادیق. بله، همین جاست دیگه. اول قانون خودش حفظ کرده، بعد کرسی هم هم کرده به اون قانون فلسفی خودش، بقیه موارد هم همینجوری اشتباه کرده، تا آخر اشتباه تفسیر کرده. همین یکی مثل یه چراغه که تا آخر قرآن رو روشن میکنه. حالا میفهمید که ما توضیح این که انس و عادت در ما یوجبان لنا ان یسبق الی اذهاننا، وقتی که ما یک لفظی رو میشنویم معنای مادیش یادمون میاد. تا میگن ترازو، ترازوی توی بقالی یادمون میاد. فان الماده یلت یتقلب فیها ابداننا و قوان المتعلقه بها، این ماده همونی که در بدن ما و قوای مادی ما زیرو رو میشه تا وقتی تو این دنیاییم. ما وقتی الفاظ حیات، علم، قدرت، سم، بصر، کلام، اراده، رضا، غضب، خلق، امر، اینا رو میشنویم، کان از سابق الی اذهاننا منها الوجودات المادیه لمفاهیما، خودمون یادمون میاد. میگیم قدرت، بعد ما خودمون یادمون میاد، بعد میگیم خب خدا هم یک میلیارد برابر ماست دیگه، اصلا ما نمیفهمیم یعنی چی، ضربش میکنیم در یه عدد بزرگ. ما اصلا قادر نیستیم معنی بی نهایت رو ادراک کنیم، چون ما مصداق براش نداریم. ما چیزی که ندیدیم چجوری میتونیم بشناسیم؟ بعد میفرماید که کذا ازا سمعنا، وقتی الفاظ آسمان، زمین، لوح، قلم، عرش، کرسی، ملک، اجنهه، تا میگن بال ملائکه خیال میکنیم باله، در حالی که این نیست. گفت که ریشاشو داشت با تیغ میزد، گفت آقا این ریشه تو با تیغ نزن، هر دونه از این ریشه به دست یکی از ملائکه است، دست و پای ملائکه رو قطع نکن. گفت دو سه تاشو قطع میکنیم بقیهشون در میرن. حالا این خیلی که مثلا بال ملائکه میگه، با این ملائکه که حضرت امیر گفته سه تا بال داره، این خیلی دیگه ناجوره، چون قرینه ریاضی نیست. دو تا بال داره، این سومیه کجاست؟ مثلا سه تا بال آخه تعادلش به هم میخوره. بحث بال و پر که نیست که. گفت بال و ملائکه زیر پای طالب علم بال و پر باز میکنن. هر ساعت که ما یه روز داشتیم میرفتیم حالمون بد شد و این روزهای حالمون بد میشه، دیرم میرسیم یواش یواش راه میریم، و یه خود من بالاتون هول بدین دیگه، ما رو بالا پر پر اومدیم تو مترو از پشت باد زدم همینطوری هول دادم ما رو جلو، یه خود خلاصه هول بدین ما رو. عرض شد که بال یعنی چی؟ بال چیه غایتش؟ بال ابزار پروازه. اون ابزار پرواز ملائکه رو میگن بال. میگه جبرئیل 600 هزار بال داره. اینا معنیش نیست که یعنی مثلا 601 هزار تا نداره که. 600 هزار یعنی عدد کثرت دیگه برای مثلا انسان اون زمان که اصلا نمیدونسته هزار یعنی چی. اونجا عدد هزار اصلا معنی نداشته. گفت معاویه به یکی رشوه داده بود 1 میلیون، یارو گفت نمیام. گفت این ابلهه نمیفهمه 1 میلیون درهم یعنی چی، ببرید بذارید تو اتاقش. گفت اینام کیسه ها رو آوردن چینن تو اتاق، گفت اینه 1 میلیون درهم اومد. اصلا نمیدونست میلیون یعنی چی. بعد میفرماید که بالوش شیطان، میگن قبیله شیطان، خب اون قبیله ماست، خیل شیطان، رجل شیطان. مثلا داری بعضیشون سوارن بعضیشون پیادن، خیال کنم مثلا سوار اسبن. میگه نماز شب متیه است، کسی که شب حرکت میکنه سواره حرکت میکنه. این معنی سواری یعنی چی؟ یعنی شما اگه الان پیاده بریم مشهد یه ماه میرسین، با ماشین برین یه روزه میرسین. سواری یعنی این، یعنی سرعت در سیر داره، نه اینکه سوار اسب شیطان. که بعضی از شیاطین قوی هن سوارن، بعضی پیادن. کان المتبادر الی افهامنا مصادیق و طبیعیه، فوری ما خیال میکنیم همین مصداقای ما رو داره میگه. وقتی ما میشنویم که ان الله خلق العالم، خدا عالم رو خلق کرده، چون اینو چنان کرده، اراده کرده، اراده میکنه، خواست، میخواد، کذا قید نلفل به زمان، فوری قید زمان یادمون میاد که خدا میخواهد. خیال میکنیم الان مثلا خواسته دیروز میخواد، فردا خواسته بود. بعد یه سوالایی میاد تو ذهنمون، خدا خواسته که من عالم بشم یا من عالم شدم بعد خدا خواسته، خواست من بعد میره تو جبر و اختیار. اصلا این چیزایی به هم دیگه وصل میشه که هیچ ارتباطی اینا به هم دیگه نداره. ما یه جای عصبانی شده بودیم بحث سیاسی میکردیم، بعد داشتیم میگفتیم مثلا خونه گرون شده، گفت شما اول بگو به کی رأی دادی؟ گفتم که من 15 سال معلم منطقم، با من دیگه سفسطه نکن، چه ربطی داره؟ من دارم یه برهان میارم میگم خونه گرون شده، تو میگی به کی رأی دادی؟ های سفسطه کنی؟ آخه این یکی از کارهای سفسطه اینه، میگه اول تو بگو مذهبت چیه؟ این آدم که داره حرف میزنه بیدینه. آقا حرفشو شما نقد کن، چیکار به دینش داری؟ این داره یه حرفی میزنه، یه استدلال میکنه درست یا غلط، شما چرا استدلالشو میزنی؟ یه استدلالای به هم دیگه بافته میشه، اصلا نه صدرش به ذیلش ربط داره، هرچی نگاه میکنی میبینی اصلا این با قواعد به هم دیگه نمیخونه، اصلا یه جایی رو میزنه به یه جای دیگه. میگفت قبول داری که العالم حادث؟ گفت بله. گفت بزنید، همه زدن تبل زدن یه درآورد. گفت قبول داری که کل متغیر حادث؟ گفت قبول داری. گفت پس قبول داری که العالم حادث؟ گفت بله قبول دارم. گفت پس ثبت ولایت امیرالمومنین. قبول کرد دیگه، مردم هم چه میدونستن بکنن استدلال که. خب آقا سه بار گفت قبول دارم دیگه. گفت پس ثبت ولایت خود آقا العالم و حادث چه ربطی داره به ثبت ولایت و امیرالمومنین؟ که حالا استدلال اینجوریه، میفرماید که اینو فوری حمله بر معهود ذهنی خودش میکنه. وقتی میبینه خداوند گفته لدینا مزید، یا لتخذنا من لدنا شیئا، یا ما عند الله خیرون، یا الیه ترجعون، فوری قید مکان میزنه. خیال میکنه خدا هم مثل مثلا میدون انقلاب معازله که ما به سوی میدون انقلاب میریم، ما به سوی خدا میریم، رجوع ما به سوی خداست. خیال میکنه حرکت، حرکت از مکان به مکان دیگر است، حرکت از زمان به زمان دیگر است. تا بگی جهنم همین الان اینجاست، میگه عجب، تعجب میکنن مردم. اگه بگی این کوها چیزی در کار نیست، سرابه، میگه عجب، این صوفی شد. قرآن میگه که و سیرت الجبال فکانت سرابا، قرآن میگه لترمون الجحیم، اگه چشم باز کنی جهنم رو میبینی. عجب، کجا گفتن اینا رو؟ ما نشدیم تا حالا. وقتی میشنمه که میگن ازا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها، این براش تفسیر این آیه توش گیر میکنه. میگه ما وقتی میخوایم یه سرزمینی رو هلاک کنیم، به اون رؤساش دستور میدیم که فساد کنن. میگه پس کار خودت بود دیگه، ما که از اول گفتیم که و نورید و انمون، ما اراده کردیم که مستضعفین رو بالا ببریم. یورید الله بكم اليسر، فهمنا ان الجميع سنخون واحد من الاراده، خیال میکنیم همه این اراده ها یه جوره، مثل اراده ما هم هست. لما ان الامر على ذلك فيما عندنا و هذا شأن نافي جميع الالفاظ المستعمله، همه الفاظ قرآن ما همینجوری میفهمیم. و من حقنا ذلك فان الذي اوجب علينا وضع الفاظ انما هي الحاجه الاجتماعيه الى التفهيم والتفاهم، ما به خاطر تفهیم و تفاهم الفاظ رو وضع کردیم دیگه. به معنای این درخت که توی دنیا نیست، هست نیست، چون اینی که اینجاست اونجا نیست. در بهشت اون چیزی که هست اصل لذات دنیاست، منتها لباس لذت اینجا سیبه. سیب با لذت دوتاست، من از سیب بدم میاد میخورم هیچ لذت نمیبرم، شما سیب دوست داری میخوری، من سال میاد و سال میره یه دونه سیب نمیخورم، شما روزی یه دونه سیب میخوری، شما لذت میبرم، من نمیبرم. چرا؟ پس سیب به ذات لذت نداره. یه چیزی هست به نام لذت که شما از طریق سیب لذت میبری، شاید یه چیزی دیگه، خیلی چیزا هست که شما لذت میبری من نمیبرم و من میبرم شما نمیبری. پس یه چیزی هست به نام لذت که سیب پل رسیدن به اون لذته، عرصیات که گلابی پل رسیدن به اون لذته، استراحت و خواب آدم میکنه لذت میبره، پل رسیدن به اون لذته، اونجا خود لذت هست، پل نداره. اینجوری
چرا مثلا
بله
چه
چون جسم داره آخه، ما این اونم یکی از ایناست. بین جسم و ماده فرق هست، جسم یه چیزه، ماده یه چیز دیگه است. اون وقت ما بهشت جسمانی هم داریم، منتها نه بهشت مادی. تا میگه جسمانی فکر می‌کنه مثلا همین عناصر این دنیاست، اینا نیست، عناصر این دنیا نیست، بهشت جسمانی است، منتها جسمش با این جسم فرق میکنه. همونطور که برزخ یه جسم مخصوص خودش داره، قیامت هم یه جسم مخصوص به خودش داره. یه سری لذات هست که از نایه اون جسم به شما میرسه، یه سری لذات هم لذات روحانیه که جسم واسطه نیست، مثل همین دنیا.
بعد خود این جسم ها باز نمادی از اون لذت هستی،
این جسم ها پل رسیدن به اون لذت
هم.
بله، ولی هرچی میری بالاتر رقیق تر میشه، پرده ها میفته بین شاهد و مشهود، بین عالم و معلوم. لذا لذت عمیق تر میشه، چون لذت مال اون جنبه مجرد انسانه که لذت میبره، نه جسم انسان. جسمش که لذت نمیبره که، جسمش پل رسیدن به لذت. بله، تو بهش چرا؟ تو بهش هم هست، تو به یه سبک دیگه است، جنسش با این فرق کن. بعد میفرماید که ما خلاصه اینجوری هستیم، چون ما تو این دنیا برای تفهیم و تفهم الفاظ رو وضع کردیم. این الفاظ هم، حالا اینجاش هم دقت بفرمایید، این الفاظ هم مقد عرض شود که بر اساس قوانین اجتماعی وضع شده. فوضعنا الالفاظ علائم لمسمیات التي نريد منها قایات و اغراضنا عادتا الیها و کان ینبغی لنا ان نتنبه ان المسمیات الماديه محکومه بالتغير و التبدل بحيث تبدل الحوائج في طريق تحول و تکامل. تو این دنیا مصداقا عوض میشه، سراج، چراغی که انسان اولیه داشته که از فتیله و روغن بوده، فرق میکنه با چراغ امروزی، تا به امروز کامل شده به چراغایی که امروز هست. و کزل میزان، ترازو هم همینطور، و سلاح المتخذ، سلاح هم همینطور، مصداقاش عوض شده. فالمسمیات بلغت فی التغیر الهی سفقد از جمعی اجزای سابقه، انقدر تغییر کرده که تمام اجزای قبلیشو از دست داده، شده یه چیز دیگه. فکان ینبغی لنا ان نتنبه ان المقدار فی صدق الاستعمال اجتمال مصداق علی القایه و القرض، باید ما بدونیم که ملاک قایت و قرض لفظه، نه مصداق و خصوصیات شخصی مصداق. لا جمود و لفظ علا صورت واحده فذالک مما لا مطمئن، این شکی توش نیست، اما عادت و انس ما رو از این من کرده و این همون چیزیه که اصحاب مقلد حدیث یعنی حشویه و مجسمه رو جامد کرده بر ظواهر آیات قرآن در تفسیر. و لیسه فی الحقیقت جمودن علی ظاهر، اینا به ظاهر آیات قرآن هم کاری ندارن، این حرف هم غلطه که به جمود بر ظاهر، بلکه جمود بر همون اعتقاد تقلیدی خودشون دارن، خیال میکنن اگه این گفته چراغ همون چراغیه که اینا خیال میکنن. بل هو جمودن علی العادت و الانس لکن بین هذه الظواهر انفسها امور، یه امور دیگری هست که تو بگن ان الاتکا و الاعتماد علی الانس و العاده فی فهم المعانی یشوش المقاصد، اعتماد به این معانی که تو ذهن ماست مقصد آیات قرآن و فهم تفسیری رو مشوش میکنه. مثل لیس کمثل شی، خدا مثل نداره، پس هیچ شبیه این امثالی که ما دیدیم نیست، پس یه چیزی ما برای اینه که ما میشناسیم. لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر سبحان الله عما یصفون. همه این آیات تایید این مطلب است. از من یه تماشایی به این بکنم، عرض شد که حالا یه تیکهش هم ازش مون که انشالله اینو عرض بکنم. این به هر حال این قدم اول که ما خواستیم ببینیم که از تعلمه در واقع چه مسلکی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه بحث جلسه قبل این بود که حضرت علامه فرمودن که مفسرین در تفسیر قرآن مشکلی که براشون پیش اومده اینه که در واقع به یه مبنایی عرض که معتقد شدن، بعد اومدن خواستن قرآن رو بر اساس اون مبنای خودشون تفسیر کنن، یعنی اول مبانی کلام رو پذیرفته بعد خواسته آیات قرآن رو با این مبانی تطبیق بده، نه اینکه ارشاد که خودش رو به قرآن عرضه کنه ببینه قرآن چی میگه. بعدشون فرمود فرق میکنه بین اینکه بگید مازا یقول القرآن، قرآن چی میگه، و اینکه مازا یجب ان نحمل علی، چه چیزی رو ما باید بر قرآن حمل کنیم. بعدم وارد این مسئله خیلی مهم شدن که در واقع یکی از مبانی اساسی المیزانه که جلسه قبل عرض کردیم، ما تو مباحث توحید هم اینو عرض کردیم، و مطلب اینه که شما وقتی الفاظ رو استعمال میکنید، الفاظ یه مصداقی دارن، یه غایتی دارن. مصداق لفظ همین مصداقی که الان پیش ماست، مثلا وقتی میگیم ترازو، مصداق ترازو همین چیزیه که ما میشناسیم. در طول زمانها مصداق عوض میشه، 100 سال پیش ترازو یه چیزی بوده، الان یه چیزه، 100 سال بعد هم این چیز دیگه خواهد شد. شاید اگه الان به ما مصداق 100 سال بعد نشون بدن ما اصلا نفهمیم این ترازوه. یا مثلا چراغ 100 سال پیش یه چیزی بوده، الان یه چیزه، شاید 100 سال بعد یه چیز دیگه باشه که اصلا ما اگه مثلا به ما نشون بدن ما نفهمیم که این همین مصداقه. ولی اونی که 100 سال پیش و 1000 سال پیش و 100 سال بعد هیچگاه عوض نخواهد شد، اون روح معنای چراغ، یا به تعبیر دیگه غایت چراغ، غایت ترازو. چراغ یعنی ابزار روشنایی. چراغ 1000 سال پیش ابزار روشنایی بوده، چراغ 1000 سال بعد هم ابزار روشنایی. بعد ایشون فرمود که حالا آسمان با توجه همون مبحثی که کپی کرد آماده است، بله فکر اگه این تمام شد اون انشالله شد. ایشون فرمودن که حالا نمیدونم کسی عبارت دقیق علامت گذاری کرد، ابتدای صفحه به اینجا رسیدیم که و هازا هوالذی دع الناس ان لا یقتصروا علی الفهم العادی و المصداق المعنوس به الذهن فی فهم معانی الآیات کما کان غرض الاجتناب عن الخطأ و الحصول علی النتائج المجهولة هوالذی دع الانسان الی ان یتمسک به ذیل البحث العلمی و اجاز ذلک للبحث ان یداخل فی فهم، یعنی تو باید للباحث باشه، للباحثه ان یداخل فی فهم حقایق قرآن تشخیص مقاصد العالیه. این خلاصه مبنا باعث شده که تفسیر قرآن راه خطا بره. احد اوما علا وچهینه و ذالکه علا وچهینه احد اوما ان نبحث بحثاً علمیاً او فلسفیاً او غیر ذالک ان مسئلت من المسائل التي تتعرض له الآیه حتی نقف علی الحق فی المسئله ثم نأتی بالآیه و نحملها علیه هذه طریقتون یرتزی هل بحث نظری غیر ان القرآن لا یرتزی ها کما عرفته. یه جور بحث کردن اینه که ما یک بحث علمی یا فلسفی یا امثال اینا رو از مسائل علمی رو بیاریم که آیه متعرض اون شده تا جایی که ما به اینجا برسیم که این مسئله ما حق است، سپس آیه رو حمل به مسئله خودمون بکنیم، آیه رو حمل کنیم به این قانونی که به دست آوردیم، یعنی آیه رو به قاعده عرفانی یا قاعده فلسفی حمل کنیم. این در مباحثه علمی قبوله، ولی قرآن این طریق از بحث رو نمیپذیره. و ثانی ها ان نفسر القرآن بالقرآن، طریق دوم بحث اینه که ما قرآن رو با خود قرآن تفسیر کنیم، نه با قواعد فلسفی، نه با قواعد عرفانی، نه با قواعد کلامی. و نستازه معنی الآیه من نظیرتها به تدبر، و معنی آیه رو از آیه نظیرش با تدبر واضح کنیم، به تدبر المندوب الیه فی نفس القرآن، همون تدبری که خود قرآن باز به ما داده، یعنی باز خود این رو هم قرآن به ما نشون داده. و تشخیص المصادیق و نشخص المصادیق، مصادیق رو از خود قرآن مشخص کنیم. و نتعرفها بالخواص التي توتین، شما میخواهم ببینید عرش چیه، ملاحظه کنیم خود قرآن عرش رو چی تعریف میکنه، قرآن عرش رو به چی تعریف میکنه، از خودش بگیریم که این یعنی چی. یا مثلا میفهمید که قل روح من امر ربی، امر یعنی چی، از خودش بگیریم، خودش جای دیگه امر رو شرح داده. همین روش که شما کثیرن و کثیرن و کثیرن در روش تفسیری حضرت علامه و بعدم جانشینان به حقش امثال حضرت آیت الله جوادی ملاحظه میکنید که این بزرگواران مکررن با کمک خود قرآن، قرآن را تفسیر میکنن. اون وقت این راه منجر به پیدایش یک راه نورانی دیگه شده به نام تفسیر روایت به روایت، که حالا الان میاد جلوتر که حضرت علامه میفرمان که اگر ما همون که باشون با ما دعوا کردی به خاطرش نذاشت حرف ما تموم بشه، که اگر ما ایشون خب امام حسین گرفتش، یه جایی ما داشتیم مباحثه می‌کردیم گفتیم امام حسین را که امام حسین کرده، این هیئتی خیابون ایران بودن، یه دفعه اینا براشفته شدن، گفتن یعنی چی، گفتم آقا ما هم قبول داریم اینا رو، تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، بی اختیار گفتن به به، گفتیم خدا به زبون ما داره اینجا اون آقای هست نزدیک بود خلاص ما رو از منبر پایین بکشه. آخه ما یه مباحثه داریم پنجشنبه ها، این دفعه رفتیم با هیئت اینا مصادف شد، بعد ما به زور ما رو فرستادن گفتن شما صحبت تو کن، ما هم دیدیم اینا یکی یکی اومدن همه اینا هر کدوم 7 8 10 تا آیت الله رو کشتن حداقل پای منبر. ما اینجا صحبت کردن مثلا جا نداره، خلاص ما هم دیگه بهش که نگاه نکردیم، حرفای خودمون زدیم. یه این نسبت هم گفتیم کورس اینا تو کردن، ما یه چیز دیگه داریم، گفتیم نه ما قبول داریم، ولی علت ارشاد مقصودمون اصلا زمان نیست، فکر کردم ما مثلا میگیم امام حسین نبوده بعد اینجوری شده، گفتیم تا صورت و پیوند جهان بود امام حسین امام حسین بود، منظور ما اینه که حالا کی اینو به او داده، خود اونها گفت خدا، گفتیم خب سلام نو مرحبا به ناصر نه مثلا
آیا چی کامل مقدمات بعضی روحانیایی که مثلا اهل روحانیت نیستن میترسن از فرضش میگن آخه چون از بس کاری گروه بیز نمیشه.
بله اون قدیمیاست جامعه دامتا قدیم، اما تو بخونم
این کتاب مقتضی مبینیه، یک کتاب در کتاب درکلی.
حالا میفرماید که مصادیق رو از خود قرآن بگیریم و نتعرف. ببینید ما همیشه اعتقادمون اینه، ما مثلا ادبیات هم که کار میکنیم میگیم این شما تمرین ها رو یادداشت نکنید، یادداشت بکنید ولی روش یاد بگیرید، روش تفسیر اینه، فی آخر که نمیشه یک کسی دیگه برای ما تفسیر کنه، که روش تفسیر این است که ما مصادیق را از خود قرآن بشناسیم، یعنی بریم ببینیم خود قرآن امر را چی تفسیر کرده. صفحه 5 بند اول در حالت کما قال تعالی، خود قرآن فرموده که نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، این قرآن تبیان لکل شیء، چیزی که تبیان لکل شیء، و هاشا ان یکون القرآن تبیانا لکل شیء ولا یکون تبیانا لنفسه، این منزه است قرآن از این که تبیان همه چیز باشه الا خودش. و قال تعالی هدن للناس و بینات من الهدى و القرآن، قرآن خودش هدایته، اون وقت خودش نامفهومه، چیزی که خودش مسیر هدایته راه هدایته توش ابهامی نیست. و بیانات خودش بیان یعنی چی؟ یعنی آشکار، احتیاج به برسواد که کسی نداره برای توضیح.
بله.
و قال تعالی و انزلنا الیکم نورا مبینا، این کتاب نوره، نور احتیاج به یه نور دیگه نداره برای روشنایی، خودش نوره. و کیف یکون القرآن خودن و بینتن و فرقانن و نورن مبینن للناس، چطور میشه که قرآن هدایت و بینه و فرقان و نور باشه، نور مبین برای مردم باشه، فی جمیع محتاجاتشون احتیاجاتشون، ولا یکفی هم فی احتیاجم الیه، وقت در این احتیاج به خودش کفایت نکنه مردم، در همه احتیاجات بگه من در همه چیز شما رو کفایت میکنم ولی خودم مبهمم، اول برین یکی پیدا کنیم منو تفسیر کنه، این گونه میشه از همه چیز. و هو اشد الاحتیاج، که این خودش اشد الاحتیاجه. و قال تعالی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اینم یه دلیل دیگه. ای و ای جهاد اعظم من بذل الجهد فی فهم کتابه، کسی که در راه ما جهاد کنه ما راههای خودمون رو بروی اون باز میکنیم، کدوم جهاد بالاتر از جهاد در فهم قرآن، کسی که در راه فهم قرآن جهاد میکنه او یارشه. و ایا سبیل اهدا من القرآن، کدوم راه است که از قرآن هدایت بیشتر باشه. بل آیات فی هذا المعنا کثیرتون سنستفرق البس افیها فی بحث المحکم والمتشابه فی اوائل سوره آل عمران، میفرماید ما تو بحث محکم و متشابه راجع به این مطلب کامل سخن خواهیم بود. ثم ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم الذی علمه القرآن و جعله معلما لکتابه کما یقول، حالا میگیم که خب اینجا جایگاه اهل بیت کجاست؟ میفرماید اهل بیت این جایگاهشون اینجاست که خداوند قرآن رو به اینا تعلیم کرده و اینا رو معلم قرآن قرار داده. نزل به روح الامین علی قلبک و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، مبین این ذکر توی، اینجا راه باز شد برای روایات. لتبین للناس ما نزل الیهم و یقولو یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیامبر کارش تلاوت آیات، صفحه 5 بند 3 بود، تلاوت آیات و تزکیه و هر شاید که تعلیم است. و اطرته و اهل بیته الذین اقامهم النبی صلی الله علیه و آله فی هذا المقام فی الحدیث المتفق علیه بین الفریقین. خب این که شد جایگاه رسول خدا، پس رسول خدا را قرآن معرفی کرده به عنوان معلم، اهل بیت را هم رسول خدا به عنوان قرآن معرفی کرده، فرموده انی تارکن فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا، اگه به این دوتا با هم تمسک کنید گمراه نمیشید. کتاب الله و اطرتی اهل بیتی و انهما لم یفترقا حتی یرد علی الحوض. و صدقه الله تعالی فی علمهم، صدقه الله تعالی فی علمهم بالقرآن، خدای تعالی اینا رو تصدیق کرده. چطوری؟ اونجا که فرموده انما یرید الله لیصحب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، و اونجا که فرموده انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، کی به این کتاب دست داره؟ مطهرون. مطهر کیه؟ اینا مطهرن. پس فرموده مطهرون به این کتاب دست دارن و مطهر اینها هستن. با این دوتا قضیه کنار هم دیگه شما یه قیاس می‌سازین، پس اینها به کتاب علم دارن، اینم دلیل دیگه.
هر کسی کارکشه را من نمیدونم جمعه،
بله.
هر کسی برای نیواز بسخن برای ما بسخن نمونه عملی، یعنی ما
میکنیم ببینم تواب، بله. پس برای نمونه پاکی، بله، اینا نمونن، یعنی راه باز برای همه
لاین واجب و جبریلی،
حالا ایشون میفرماید که و کانت طریقتهم فی تعلیم و تفسیر حاضر طریقه، این خیلی مطلب مهمیه، روش اهل بیت هم در تفسیر همین روش بوده. یعنی چی؟ به عینها، این تأکیده، یعنی عیناً وقتی شما مراجعه میکنید به روایات تفسیری میبینید اهل بیت قرآن رو با خود قرآن تفسیر میکردن. الا ما وصل الینا من اخبار این فت تفسیر و سنور دو ما تیسر لنا من ما نقل عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اهل بیتهی فی ضمن ابحاص روایه فی هذا الکتاب، در این کتاب خواهد اومد این روش بحث اونها. ولا یعصر المتتبع الباحث فیها علی مورد واحد یستعان فیه علی تفسیر الآیه به حجت نظریه عقلیه ولا فرضیه علمیه، و شخص متتبع حتی یه مورد هم پیدا نمی‌کنه که با نظریات عقلی یا فرضیات علمی اهل بیت قرآن رو تفسیر کرده باشن. اونا هیچگاه از این روش استفاده نکرده. فرضیه ها، فرضیه که علم نیستش که. وقد قال تعالی، نظریه عقلی نه قانون عقلی. وقد قال از قال النبی صلی الله علیه و آله فاذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم، وقتی فتنه ها مثل پاره های شب تاریک شما رو فرا گرفت، فعلیکم بالقرآن فانه شافع مشفع. قرآن یک شافعی است که مشفعه. یعنی چی؟ یعنی شافعی که شفاعتش مقبوله. و ماهل مصدق، و قرآن ماهلیه که مصدقه، یعنی امور رو اون راه حلها در قرآنه و راه حلاش هم تصدیق شده است، خداوند امضا کرده این راه حل. من جعله امامه قاده الالجنه، کسی که قرآن رو در مقابل خودش قرار بده او رو به بهشت رهبری میکنه. و من جعله خلفه ساقه الالنار، کسی که قرآن رو پشت سر خودش قرار بده اون رو به سوی آتش ارسیات که خواهد کشید. و هوت دلیل یدل علی خیر السبیل، علامتی است که به بهترین راه دلالت میکنه. و هو کتاب و تفصیل و بیان و تحصیل، و هو الفصل و لیس بالحصر، سخن قطعیه، هزل و بیهوده گویی نیست. و لهو ظهر و بطن، و یک ظاهری داره و یک باطنی. فظاهره حکمت و باطنه علم، ظاهرش حکمته باطنش علمه. ظاهره عنیق و باطنه عمیق، ظاهرش زیباست باطنش عمیق. لهو نجوم، ستاره هایی هست در این قرآن. و علا نجومهی نجوم، ستاره چی بوده؟ راه با ستاره پیدا می کردن. ستاره مقصود جهتیابی بوده دیگه. ستاره هایی در این قرآن هست که ابزار جهتیابیه. به سوی اون ستاره هم ستاره های دیگه نشان نمیده. مثلا شما ستاره قطبی رو با دب اکبر پیدا می کنید دیگه. خود دب اکبر ستاره، مجموع ستاره هاییست که ستاره قطبی رو نشون میده، از ستاره قطبی جهت رو تشخیص میده. قرآن اینطوریست. لا تحصا عجائبه، عجائبش رو نمیشه احصا کرد. و لا تبلا غرائبه، غرائبش رو نمیشه جمع آوری کرد. فیه مصابیح الهدى و منار الحکمه، مناره حکمت، مصباح هدایت. و دلیل علی المعروف لمن عرف نصفته فلیرع رجل بصره ولیبلغ صفته نظره ینجو من عطب و یخلص من نشب و یخلص من نشب فان التفکر حیات و قلب بصیر. اگر کسی انصاف داشته باشه و مراقبت از خودش بکنه، عرض شود که دست پیدا میکنه و نجات پیدا میکنه. فَإِنَّ التَّفَكُّرَ حَيَاةُ قَلْبِ الْبَصِيرِ كَمَا يَمْشِي الْمُسْتَنِيرُ فِي الظُّلُمَاتِ بِالنُّورِ يَحْسُنُ التَّخَلُّصَ وَيَقِلُّ التَّرَبُّصَ، کسی که با نور در ظلمت حرکت میکنه به خوبی نجات پیدا میکنه و از اشتباه و لغزش، از شاید که لغزش و اشتباه او کم خواهد بود. و قال علی علیه السلام یصف القرآن علی ما فی النهج، این خیلی عجیبه، ینطق بعضه به بعض، قرآن بعضیش بعض دیگر رو تفسیر میکنه. همین روش تفسیر آیه‌ای است. و یشهد و بعضه علی بعض، بعضی از آیات به بعض دیگه شهادت میده. هازا هو الطریق المستقیم و صراط السوی الذی سلکه معلم القرآن و هداته، این همون راه مستقیم و صراط مستوی است که معلمان قرآن به این سمت حرکت کردن. و سنزع ما تیسر لنا بعون الله سبحانه و من الکلام علا هازه طریقت فی البحث عن الآیات الشریفت فی ضمن بیانات، ما این بحث رو براتون باز خواهیم کرد روشش رو در بیانات المیزان. و قد اجتنب نافی ها ان نرکن الهود جد، میگن المیزان تفسیر فلسفیه، اینجایشون خودش جای دیگه فرمونده به این تهمته، میفهمد ما از این که از حجت نظریه فلسفی یا فرضیه علمی یا مکاشفه عرفانی بخوایم استفاده کنیم برای تفسیر قرآن، از این اجتناب کردیم. به هیچ وجه از این سنخ مطالب در این تفسیر نیست و حقا هم نیست. یعنی که مثلا اعتماد کنیم به این مسائل، ما به اینا اعتماد نمی کنیم. وحتر از نافی ها ان نزعل الا نکتتن ادبیتن یحتاج الیها فهم الاسلوب العربی او مقدمتن بدیهیتن او عملیتن لا یخ... این باید علمیه باشه، علمیتن لا یختلف و فیه الافهام. و ما احتراز کردیم الا اینکه از نکات ادبی که فهم عبارت به اونها احتیاج داره، اسلوب عربی، چون قرآن به زبان عربیه، بعضی جاها احتیاج به لغت داره، بعضی جاها احتیاج به اسلوب عربی داره، یا مقدمات بدیهی. مقدمات بدیهی هم که جملات علمیه دیگه، که کسی در اینا اختلاف نداره. وقت تحصل من هاذه بیانات الموضوع علی هاذه طریقه من البحث استفراغ الکلام فی ما نذکره. خلاصه بحث این میشه که قرآن به این هفت مبحث تقسیم میشه: یک، معارفی که متعلق به اسماء الله سبحانه است و صفات خدای تعالی مثل حیات و علم و قدرت و سمع و بصر و وحدت و غیر اینها. اما الذات فستتلع ان القرآن یراه غنی عن البیان. در مورد اینکه خدا هست یا نیست قرآن سخنی نگفت، چون نیازی نیست، عفو الله شک. اما در مورد اسماء و صفاتش سخن گفته. دو، معارفی که متعلق به افعال خدای سبحانه از خلق و امر و اراده و مشیت و هدایت و اذلال و قضا و قدر و جبر و تفویض و رضا و سخط، که ما اینا رو این مطلب اول رو در رساله توحید دیدیم، مطلب دوم در رساله افعال دیدیم دیگه در کتاب شریف توحید. سومی، المعارف المتعلقه بالوسائط الواقع بینه و بین الانسان، معارفی که مربوط وسائط بین الله و بین الانسان میشه، مثل حجاب و لوح و قلم و عرش و کرسی و بیت المعمور و سما و ارض و ملائکه و شیاطین و جن و غیر ذالک، که اینا در رساله وسائط ما داریم بحث میکنیم. چهارم، المعارف المتعلقه بالانسان قبل از دنیا، مسائل انسان قبل از دنیا نه قبل زمانی. المعارف المتعلقه بالانسان فی دنیا، معارف مربوط به انسان در دنیا، این رساله الانسانه، چهارم و پنجم و ششمش، مثل تاریخ نوع انسان، معرفت نفس، معرفت اصول اجتماعی، نبوت و رسالت، وحی و الهام، کتاب و دین و شریعت و از این بابت مقامات انبیا که از قصصشون فهمیده میشه. ششم، معارفی که متعلق به انسان بعد از دنیاست، مثل برزخ و معاد. این سه تا مطلب هم تو رساله های عرض شد که الانسانه، یعنی این شیشتایی که ایشون تا اینجا فرمود، این شیشتا مربوط میشه به اون رساله هایی که نوشته. یعنی ایشون در واقع اون حاجی محمدزاد میفرمودن که فرمود که من میخواستم تفسیر قرآن بنویسم، عظمت قرآن منو گرفت، این رساله ها رو نوشتم، این هفت رساله رو. در واقع اینو این تایید حاجی هستش، من ازشون سوال کردم ایشون تایید کرد. کسی اگه اون هفت رساله رو بخونه که انا یه دور المیزان خونده، چون تمام اصولی که الان اینجوریشون میخوام بیان کنن تو اون هفت رساله امهاتشو فهمیدن. البته خب المیزان دیگه تفصیله دیگه، اون اجمال این تفصیل. و مسئله هفتم که دیگه توی اون مسائل نبود، معارف متعلق به اخلاق انسانی است و از این بابت مقامات اولیا در صراط عبودیت از جمله اسلام و ایمان و احسان و اخبات و اخلاص و امثال اینها که اینا هم خواهد آمد. اما آیات الاحکام فقط اجتنبنا تفصیل البیان فیها، در مورد آیات احکام میگه ما بحث مفصل نکردیم، چون بحث فقهی است، اینجا مرجعش فقه هست، چون دیگران بحث کردن. فقط افاد هاذه الطریقه من البحث ارتفاع التعویل به معنی الحمل علی المعنا المخالف للظاهر من بین الآیات. با این بحثی که ما کردیم معلوم شد که تعویل به معنای حمل بر معنایی که مخالف ظاهر آیات باشه قابل قبول نیست، مثل عرفا که شما یک حملی بکنید به آیه که با ظاهر آیه منافات داشته باشه. اگر هم بخواید باطنی را برای آیه ذکر کنید، باید این باطن با ظاهر هماهنگ باشه، نه مثل اخباری که ظاهر رو بگیریم هیچ منکر باطن بشین، نه مثل صوفی که باطن رو بگیریم منکر ظاهر بشین، بگیم ما حالا این باطن رو گفتیم چه به این ظاهر بخورد چه نخورد، دیگه ظاهرش به ما ربطی نداره. ایشون فقط این طریقه ما این نیست، جمع بین این دو تاست، باطن و ظاهر با هم. فسطر را بعد میفرماید که اما تعویل به این، تعویل به معنایی که اونا میگن، اما تعویل به اون معنایی که قرآن میگه که اون یه چیز دیگه است که خواهد آمد. اون تعویلی که قرآن کریم میگه حقیقت آیه است، وجود خارجیشه، که بعد میگه، بعد میفرماید که فسطر انه لیس من قبیل المعانی، خواهید دید که اصلا تعویل از سنخ معنا نیست، تعویل اون ظهور وجودی آیه است. جناب مثلا یوسف علیه السلام در خواب ستاره و خورشید دید، بعد در آینده عزیز مصر شد در مقابل سجده کردم، فرمود حاضا تعویل رویایه. تعویل اینه که این عبارت یه ظهوری در خارج داره، یه حقیقتی در خارج داره، اون ظهور میشه تعویل. تعویل با تفسیر در واقع فرق میکنه. بعد میفرمه که ثم وضعنا فی ظل البیانات متفرقات من ابحاث روائیه نور دو ما تیسر لنا ایراده من الروایات المنقول عن النبی و ائمه اهل بیت. ما در ظل بیانات تل میزانم روایاتی رو که از اهل بیت و پیامبر اسلام نقل شده از طریق شیعه و سنی نقل میکنیم، اما روایاتی که از مفسرین صحابه و تابعین نقل شده فانها ما علی ما فیها من الخط و التناقض لا حجت فیها علی مسلمین. اینا توشون حجتی بر ما نیست، چون اولا متناقضن، ثانیا این خط باید خلط باشه، توشون خلط شده، یعنی روایات اسرائیلیات داخل شده که بعضی جایشون اشاره خواهم فرمود. سیطلع الباحث المتدبر فی الروایات المنقولت عنهم، کسی که تدبر بکنه در بس میفهمه که روایات که از اهل بیت نقل شده ان هذه الطريقه الحديثه التي بنيت عليها بيانات هذا الكتاب، این روش که این کتاب بر اساس اون نوشته شده، اقدم الطرق المعصوره في التفسير التي سلكها معلموه سلام الله عليهم، همون روشی که اونا انجام میدادن، یعنی این روش المیزان همون روش اهل بیت. ثم وضعنا ابحاثا مختلفه، میگه سپس ما بحثای مختلف دیگه هم که فلسفی و علمی و تاریخی و اجتماعی و اخلاقیه به حسب اون چی که اقتضا کرده بیان کردیم. فقط آثرنا فی کل بحث قصر الکلام علی المقدمات المصانقه لو من غیر تعدد ان طور البس، خیلی متفرق بحث نکردیم. اسال الله تعالی السداد و الرشاد انه خیر معین و حاد الفقیر الی الله محمد حسین طاهری رضوان الله تعالی. ما عادت داریم تا تایی تهمتشو بخونیم، اینو میگن تا تایی. من به نظرم رسید که این حتما باید این مقدمه خونده بشه قبل از ورود. حالا اگه سوالی هست در خدمتیم، اگه سوالی نیست که برای تفسیر معرفی کرده، حالا انشالله یه بخش کوچیکش